که صادر میکنه در تأیید این موارد نقض حقوق بشر، حالا چه درباره مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران و به طور کلی فعالان سیاسی اجتماعی. بنابراین وقتی ما درخواست تحقیق میکنیم، یعنی درخواست تحقیق یک نهاد بین‌المللی. میدونید که ایران جزو معدود کشورهایی است که الان 5-6 ساله که از طرف شورای حقوق بشر براش گزارشگر ویژه تعیین شده و الان گزارشگر ویژه درباره ایران خانم اسما جهانگیره که از بزرگترین گزارشگران بین‌المللی، حقوقدان، چند دوره ایشون گزارشگر درباره اعدام‌های خودسرانه بوده، درباره آزادی بیان بوده، درباره آزادی مذهب بوده، که در ارتباط با اون مأموریت‌هاش هم هرگز نتوانست به ایران بره. این صحبتی که من می‌کنم از 20 سال پیش تا کنون، 2 سال گذشته با توجه به اعتراضاتی که نسبت به آقای احمد شهید می‌شد، بالاخره شورای حقوق بشر، خب خوشبختانه خود احمد شهید هم یه مأموریت دیگه گرفت. خانم اسما جهانگیر دیپلمات نیست، چون می‌دونید غالب گزارشگرای شورای حقوق بشر دیپلمات هستن. اسما جهانگیر وکیل دادگستری است، عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر، یک دورم نایب رئیس فدراسیون بوده برای آسیا. یه همچین شخصیتی رو هم جمهوری اسلامی اجازه نمیده که بره به ایران برای انجام تحقیق. بنابراین راهی برای ما نمیمونه اینکه به کشورهای اتحادیه اروپا، به خود اتحادیه اروپا فشار بریم که از طریق اونها جمهوری اسلامی زیر فشار بذارن. میدونید در ارتباط با کشتار سال 88 و موارد بزرگ نقض حقوق بشر هم بالاخره اتحادیه اروپا بود که تعدادی از مسئولان اون موارد رو، موارد نقض مستمر و فاحش حقوق بشر رو، برد در حال در لیست سیاه دیگه، که خب میدونید که تنگ این سالا نمیتونن به کشورهای اروپایی سفر کنن. بنابراین الان فقط نمیدونم امروز یا فردا قراره که آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای مذاکره به مقر اتحادیه اروپا در بروکسل. خب تمام این فشارهای ما، اخطارهای ما، نامه هایی که نوشته میشه برای این است که لااقل از این طریق به جمهوری اسلامی فشار بیارن که حداقل دولت آقای روحانی، وزیر خارجه آقای روحانی خودش رو پاسخگو بونه در قبال جامعه بین‌المللی و خانواده‌ها رو از این نگرانی در بیارن، درباره عزیزان اونها به اونها خبر بدن و همینجوری که آقای قائمی گفت هر چه زودتر اینها آزاد بشن، برای که تظاهر کردن، اونم تظاهرات مسالمت‌آمیز، به فرض اینم که وزیر کشور از پیش اعلام کرده بود که این تظاهرات ممنوعه، ممنوع کردن تظاهر، ببینید تظاهر یعنی مثل این که شرکت در تظاهرات مسلمت آمیز مثل کسی که از خونش بره بیرون، یکی امریست به این صورت در یه جامعه آزاد احتیاج به اجازه نداره. همطوری که من احتیاج ندارم که از دولت اجازه بگیرم که من امروز از خونم بیام یا نه، این حق رو هم دارم که در خیابان، در یه جایی که سد معبر نکنم و به شرط این که نخوام برای کسی مزاحمت ایجاد بکنم، نظر خودم راجع به مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی بیان بکنم. و این امر مجوز نمیخواد، حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم جز موارد استثنایی هستش که خب مسئله مخالفت با اسلام اینها هست، ولی لااقل گفته شدی که اگر حمله سلاح نباشه، یعنی تظاهر کنندگان مسلح به سلاح نباشند، راهپیمایی آزاده و شرکت در تظاهرات آزاده. بنابراین به صرف این که مردم در یه تظاهراتی شرکت کردن و میدونیم که مطابق معمول لباس شخصی ها، بسیجی ها ریختند و تظاهرات به خشونت کشیدند، یه عده‌ای کشته شدند و به اقرار خودشون نزدیک 4000 نفر رو هم بازداشت کردند، هر چه زودتر در حال موجبات بازداشت آزادی اینها رو فراهم بکنه.
آقای لاهیجی، حق تظاهرات بر اساس قوانین ایران چگونه است؟
همین خدمتتون عرض کردم. ببینید نخست ما در اطلاعیه هفته گذشته اون رو هم گفتیم، میدونید که کشور ایران از 1954 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی رو پذیرفته، یعنی اینکه در مجلس شورای امنی ملی اون روز تصویب شده. از نظر مقررات حقوق بین‌الملل، عهدنامه‌های بین‌المللی مقدم بر قوانین داخلی هستند، حتی قانون اساسی هر کشوری. ولی حالا ما از این موضوع صرف نظر می‌کنیم، مطابق ماده 9 قانون مدنی ایران، یعنی قانون مدنی که خب درسته در 60 سال پیش تأسیس شده ولی هنوز قانون لازم الاجراست در ایران، مطابق ماده 9 قانون مدنی، عهدنامه هایی که دولت ایران امضا میکنه و در مجلس شورای ملی اون موقع و شورای اسلامی کنونی به تصویب میرسه، اعتبار قانون داره. بنابراین این میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از 1954 در ایران قانونه، حداقل قانونی است، هم عرض قوانین داخلی ایران. این ماده 21 میثاق میگه که تظاهرات آزاده، تظاهرات مسالمت آمیز آزاده. همین خدمتتون عرض کردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اصل 27 میگوید که تظاهرات اگر تظاهر کنندگان مسلح نباشن آزاده. بنابراین به فرض اینم که وزیر کشور آقای روحانی بگوید که تظاهرات مجاز نیست، این نمیتونه مانع از این بشه که مردم اعمال حق بکنن. بنابراین هیچ مجوزی برای زدن مردم، برای پراکندن مردم، برای ممانعت مردم و متاسفانه به خشونت کشاندن این تظاهرات وجود نداشته. بنابراین مسئولیت باز با دولت و کسانی که در تظاهرات دستگیر شدند حتی زودتر باید آزاد بشن. اونهایی هم کشته شدند باید مشخص بشه چه کسانی این مسئولیت خونریزی رو به عهده گرفتند و به عهده داشتند و اونها هم باید تعقیب و مجازات بشن.
آقای قائمی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیانیه‌ای صادر کرده و از شناسایی و دستگیری عده دیگری در رابطه با این تظاهرات خبر داده و گفته است که در سردشت، ورامین، ایزه و استان فارس عده‌ای که به گفته وزارت اطلاعات عوامل آشوب و اغتشاش بودند همراه با مقادیری اسلحه، مواد منفجره و چاشنی انفجاری دستگیر شدند و همچنین گفته است که افرادی که در فضای مجازی فعال بودند و کسانی که تصاویر حرکت‌های اعتراضی را منتشر می‌کردند دستگیر شدند و این دستگیری تایید شده. نظر شما راجع به این صحبت‌هایی که وزارت اطلاعات کرده و می‌گوید عده‌ای با اسلحه و مواد منفجره دستگیر شده یا فعالین فضای مجازی دستگیر شدن، نظر شما راجع به این چی است آقای قائمی؟
بله، این که وزارت اطلاعات این چنین ادعاهایی بکنه یک ترفند سیاسی هست برای این که بتونن همونطور که جناب آقای دکتر لاهیجی گفتن نیروهای حکومتی بودن که این تظاهرات رو به حالت اختشاش و خشونت کشیدن. این گلوله ها از توپنگ های مردم بیرون نیومد، تمام ویدیو هست که چه گونه رسوی مردم چه لیک می شده و اینکه در این زمان بیان اون رو به عده‌ای نصب بدن که مواد منفجره یا سلاح داشتن و اونها رو دستگیر کردن، تلاشی هست برای اینکه صدها هزار نفر رو که در اجتماعات مسالمت آمیز اعتراض میکردن به زیر سوال بکشن و اونها رو خشونت آمیز تلقی بدن و دنباله همون اطلاعیه هست که در حقیقت اهداف اونها رو نشون میده. آیا خبررسانی در فضای مجازی یک جرم هست؟ خیر، اینکه شهروندان، کاربران اینترنتی از این مجراها استفاده کنند، اطلاع رسانی کنند و با هم دیگه خبرهایی رو که سانسور میشه و هیچ جا در کشور پخش نمیشه با هم دیگه ارسال کنند، این هیچ جرمی نیست و در حقیقت وزارت اطلاعات داره تلاش میکنه که بگه این هزاران نفری رو که بازداشت کرده یک جوری به این خشونت ها نصب بده، ولی این کاملا حقیقت رو واژگونه نشان دادن هست و باید اول از همه بگن چرا این 3700 نفر، حداقل 3700 نفری که در زندان‌های ایران هستند رو به چه عنوانی بازداشت کردن؟ جناب آقای لاهیجی گفتن قانون اساسی ایران کاملا این حق رو مشروع میدونه. وزیر کشور در حقیقت داره قانون اساسی رو نقض میکنه وقتی که میگه باید اجازه از ما گرفته میشد، قانون اساسی این رو تصریح کرده. پس منظر من وزارت اطلاعات در این زمینه کاملا داره به طور سیاسی و گمراه کننده عمل میکنه.
آقای قائمی، در وقت اندکی که حدود 4 دقیقه وقتمون باقی است احتمالاً از آقای لاهیجی هم خواهم پرسید، مجلس نمایندگان آمریکا با صدور قطعنامه‌ای از معترضان در ایران حمایت کرده و اقدامات حکومت جمهوری اسلامی رو در سرکوب این اعتراضات محکوم کرده، قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا. از اون طرف آقای لاهیجی هم اشاره کردن که اتحادیه اروپا آقای ظریف رو دعوت کرده که در این مورد باهاش صحبت کنن. شما نظرتون راجع به مواضع اروپا و آمریکا در قبال این تظاهرات ایران چی هست؟
ببینید من خیلی کوتاه میگم، وقت کم هست. کلن کل جامعه جهانی و تمامی دولت‌ها و نهادهای غیر دولتی و سازمان‌های مثل سازمان ملل باید در این شرایط سرکوب مردم رو در ایران محکوم کنند. اینکه مجلس نمایندگان این اعلامیه رو داده بسیار خوشامد می‌دونیم، ولی حقیقت امر این هست که کشور و دولت آمریکا اهرم خاصی برای فشار بر حکومت ایران نداره، ولی در عوض اتحادیه اروپا هست که اهرم‌های بسیاری داره و با دولت ایران بسیار گفتگو میکنه و مهمترین عنصر یا نهاد بین المللی هست. پس توقع شدید ما از اتحادیه اروپا این هست که منافع اقتصادی خودش رو در این شرایط اول قرار نده و در حقیقت این منافع اقتصادی در دراز مدت ضرر خواهند خورد اگر به کشوری مانند ایران وارد بشن، و الان هست که باید از تمام اهرم هاشون برای پاسخگویی حکومت ایران استفاده کنن و نگذارن که اونها از این مرحله بدون اینکه هیچ هزینه‌ای بدن در روابط خارجیشون عبور کنن.
متشکرم. همین سوال رو آقای لاهیجی از جناب علی میپرسم، نظرتون راجع به مواضع اروپا و آمریکا در قبال این سرکوب‌های جمهوری اسلامی ایران چیه هست؟
ببینید وقتی ما میگیم حقوق بشر جهان شموله، یعنی اینکه هیچ کشوری نمیتواند نسبت به وضعیت حقوق بشر در کشورهای دیگه، یعنی مقامات اون کشور منظورمه، بی توجه باشند. و باید همین امروز میدونید که یک جمهور فرانسه در چین هست، رسانه‌های حتی دولتی اینجا امروز که من گوش می‌دادم انتقاد می‌کردن که چرا در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر چین یا رئیس جمهور چین داشتن نسبت به وضع مدافعان حقوق بشر و نقض حقوق اونها رئیس جمهور فرانسه صحبت نکرده. سیاست یک بام و دو هوا بسه. یعنی از یک طرف نمیشه نقض حقوق بشر رو بر بعضی از کشورها محکوم کرد، نسبت به بقیه سکوت کرد یا متاسفانه توجیه کرد. این سیاستی است که همیشه کشورهای کوچک و بزرگ داشتن و همیشه هم مورد سوء استفاده رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی قرار گرفته. بنابراین برای اینکه این سیاست یک معنا پیدا بکنه و گفتم از وضعیت یک بام و دو هوا بیرون بیاد، ما خیلی خوشحال هستیم که هر دولتی از دولت آمریکا بگیرید یا کشورها و دولت‌های اروپایی به این وظیفه، من فقط نمیگم وظیفه اخلاقی، وظیفه وجدانی، میگم وظیفه قانونی در چارچوب موازین جهان شمول حقوق بشر عمل بکنن و نقض حقوق بشر رو در همه کشورها و از جمله ایران محکوم بکنن. و هم دیدم که آقای قانونی گفتن با توجه به اینکه الان در حال که از نظر برجام و وضعیتی که خب اروپا بیشتر از آمریکا برای حفظ این اهدنامه، این توافقنامه با جمهوری اسلامی داره، میتونن از این امکانات استفاده بکنن و فشار بیشتری بر مقامات جمهوری اسلامی، حداقل دولت آقای روحانی که خودش رو مخاطب جامعه بین‌المللی میدونه، وارد بیارن که حتی زودتر یه چند هزار نفر جوان بیگناه، میدونید اکثر شرکت کننده ها در این تظاهرات زیر 24-5 سال داشتن، بنابراین برای اولین بار که هست که چند هزار جوان در ایران، حتی تعداد زیادشون دانش آموز هست، اینها را آزاد بکنن و همطور که عرض کردن کسانی که مرتکب جنایت شدند و خون جوانان ایران رو ریختن یا این که در داخل زندان ها جون اونها رو گرفتن، اونها هم واقعا تعقیب بشن و به مجازات برسن.
سپاسگزارم از آقایان عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری جوامع حقوق بشر در ایران در پاریس، و هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در نیویورک، که در این میزه گرد شرکت کردند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساده.
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام